رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بل كل كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن الترازي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف. ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرق. و مفهوم الوصف على القول به مقید به عدم ورود الوصف مورد القالب. خب در این سه چهار خط جلسه آخر جلسه قبل در حقیقت سه دلیل یا بگیم دو دلیل و یک معید ذکر شد برای اینکه عقد مکره باطل باشه، با رضای متأخر لازم نشه، از اساس باطل باشه. اولین دلیل تمسک به آیه شریفه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض بود، که تقریب استدلال بیان شد یا از طریق مفهوم وصف یا از طریق مفهوم حصر. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل تنها راه جواز تصرف در مال غیر، تنها راه تجارت عن تراض. خیلی دقت بکنید، اما تجارتی که لحق به تراض میفته تو مستثنامن. خیلی دقت کنید، چون تقریب رو تو عبارت نیاورده. قبل از اینکه وارد خدشه بشید باید تقریب دقیق مشخص بشه. آیه میگه هر گونه تصرف در مال غیر تصرف بالباطله، مگر جایی که تجارت انترازن باشه. خیلی دقت کنید، تجارت برخواسته از تراز. خب ما نحنفی اینجاشو دقت کنید، ما نحنفی که بیعی وقع لا انترازن لحق به رضا، این میفته تو مستثنامن دیگه. هرچی که از قلمرو مستثنا خارج باشه تو مستثنامن داخله. اگر بیعی واقع شده ان اکراهن لا ان ترازن ان اکراهن ثم لحق به الرضا، ای تو مستثنامن داخله، عقل المال بالباطل. این تقریب تقریب قویه. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. مستثنا تجارت برخواسته از تراض، که قهرن تراض با قرارداد، رضایت با قرارداد همراهه. خواستگاه تجارت رضایت تیب نفسه، این شده مستثنا. هر کجا خواستگاه تجارت رضایت نبود بلکه کراهت بود، ولو لحق به رضا، بحث ما اینه دیگه، این میفته تو مستثنامن که آیه بهش میگه عقد مال به باطل. این استدلال. مرحوم شیخ جواب از این استدلال رو که از طریق مفهوم حصر پیش اومدیم اینجور بیان میکنه، عبارت ها کوتاه، مطالب زیاد. و بعد استثناء در آیه متوجه هستید، استثناء منقطع نه متصل. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل مثل جاء القوم الا الحماره، مستثنا اصلا داخل نبوده در مستثنا من که بخواد خارج بشه. تجارت انتراز اصلا از مصادیق اکل مال بالباطل نیست که حالا بخواد خارج بشه. استثنا منقطعه. بخواید استثنا متصل بشه باید مستثنا منه را محذوف بگیرید، استثنا را مفرق حساب بکنید، تقدیر بگیرید. اینم خلاف ظاهره. لذا شیخ میگه استثنا منقطع غیر مفرقه. نیایید برای متصل گرفتنش مفرق حسابش کنید، مستثنا منه را محذوف حساب بکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فهی باطلتون الا ان تکون تجارتن ان ترازن. سبب من الاسباب تقدیر بگیرید که استثناء بشه، غیر مفرق این قرینه میخواد، تقدیر خلاف اصله. لذا اصرار شیخ بر اینه که این استثناء منقطع است و غیر مفرق. اگه بخواید مفرق حسابش بکنید البته میتونید متصل حسابش کنید، متصلش کنید، اما قرار نیست استثناء رو مفرق بگیرید. استثناء مفرق تقدیر میخواد، تقدیرم قرینه میخواد. لذا با ظاهر آیه مواجه بشید، ظاهر آیه استثناء منقطع غیر مفرق. و این وش رو دقت کنید، دیگه وش رو نمیگه، به تفصیل نمیگه، رو حسابی که تو ادبیات خوندید. استثناء اگر منقطع باشه، الا به معنای لاکنه. در استثناء منقطع الا به معنای لاکنه، حصر افاده نمی کنه. جاء القوم الا الحمار لکن الحمار لم یجع. اینجور میشه. جاء القوم الحمار لم یجع. این کجاش حصره که بخواید ازش مفهوم گیری کنید. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل یک جمله است. الا ان تکون تجارتا عن تراض بر میگرده به این که و کلو به تجارت عن ترازن. ای کجاش حسره؟ آیه میگه به تجارت عن ترازن عقل جایز است، اما به تجارتی که لحق به رضا لم یکن ان ترازن کان ان اکراهن لحق به رضا. لا تأکلو اینو کجاست، کجاش در میارید؟ مور از ماس بکشه. شیخ دقت بکنید، شیخ انصاری خدا رحمتش کنه، این مرد تو هر بحثی وارد میشه انگار که متخصص در همون فنه. اینو الان بحث ادبیه، میگه این بحث ادبی و به نوعی تا حدودی تو فضای اصول هم مطرحه. اگر شما این دو جمله رو داشته باشید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک، یجوز الاکل اذا کان به تجارت ان ترازن، به تجارت منبعثتن ان تراز کلو. این دو تا جمله رو داشته باشید، آیا معنای این جمله دو جمله اینه که اگر تجارتی برخواسته از تراز نبود، لحق به تراز بود، اخ جایز نیست؟ مگه اثبات شی نفی ما ادا میکنه؟ آیا میگه به تجارت برخواسته از تراز عقد جایزه. تجارتی که برخواسته از تراز نبود، برخواسته از اکراه بود، لحق به تراز عقد جایز نیست. اینو از کجاش میفهمید؟ حصری در کار نیست. ناچارید دست به دامن مفهوم وصف بشید، از حصر کوتاه بیایید، بیایید دست به دامن مفهوم وصف بشید. بله آیه حصری نداره، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولکن کلوا به تجارت، متأ تجارت موصوف به قید انترازن، برخواسته از تراز. قهرن مفهوم وصف میگه لا تأکلوا به تجارتی که لحق به تراز، لم یکن انترازن لحق به تراز، که بحث ما میشه. تجارت وقتی میگید تجارت انترازن مجوز اکله، به ذهنتون میزنه که تجارتی که انترازن نیست، ان اکراهنه ثم لحق به رضا، انترازن نبود، لحق به رضا، رضا ملحق میشه، موقع قرارداد نبوده، پس به این جایز نیست عقل. این میشه تمسک مفهوم وصف. اولا وصف مفهوم نداره، اگرم داشته باشه وصفی که ورد مورد القالب مفهوم نداره. این وصف وارد مورد القالبه. بالاخره تجارات هر صدتای 95 تاش انترازنه، 5 تاش اگر انکراهن باشه. وصف وارد مورد القالب مفهوم نداره. پس دستمون از این آیه کوتاه شد، نه حصری موند نه مفهوم وصفی. وصف هست، انترازن قید تجارته، وصف تجارته، اما اولا وصف مفهوم نداره، ثانیا بر فرض کبراشو بپذیریم، وصفی که ورد مورد القالب مفهوم نداره. این وصف ورد مورد القالبه، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکمه، خوندید، این وصف مفهوم نداره، لااقل مجمله. پس دقت بکنید، شما باید اول استدلال رو خوب توجه کنید، چجور به این آیه تمسک میکنن برای بطلان عقد اکراهی اذا لحق به رضا. چجوری به این آیه تمسک میکنن؟ عقد اکراهی که یتعقبه الرضا بعد زوال الاکراه، چجور این رو میگن باطله؟ اینو اول باید توجه بکنید، بعد به سراغ جواب شیخ، که شیخ چه نقطه ای رو در استدلال هدف قرار داده و استدلال رو باطل میکنه. مستدل یکی از راه مفهوم حصر میخواد بیاد، میگه آیه محصور کرده تنها راه جواز تصرف در بالغیل را به تجارت انترازن، نه تجارتی که لحق به رضا. تجارتی که لحق به رضا به حکم حصر میفته تو مستثنامن. ایشون جواب میده استثناء منقطع غیر مفرق، اصلا حصر نیست توش. آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و کلوا اموالکم بینکم به تجارت انترازن، اما لا تأکلوا به تجارت المکره علیها و این تعقبه و رضا. این از کجایی در میارید؟ مگر دست به دامن مفهوم وصف بشید، که انترازن صفت تجارته، تجارت انترازن یجوزو به الاکل، اکل و مال الغیر. پس تجارتی که لحق به رضا لا یجوزو، کما اینکه تجارتی که لم یلحق به رضا، ما کان انترازن ولا لحق به رضا، اونم مجوز تصرف نیست، میگه این تمسک مفهوم وصف، وصف هم که مفهوم نداره، مخصوصا وصفی که ورد مورد الغالب. این فرمایشاتشون در این پاراگراف ببینید. حالا این راجع به آیه بود، ول کلو کما ترام، یه هر سه دلیل که حالا دوتا دلیل بود یک معید، میگه همه این حرف هایی زده شد اشکالش روشنه، اما آیه، لأن دلالت الآیه على اعتبار وقوع العقد عن الترازی، خیلی دقت کنید، اعتبار این شرطیت، شرطیت و وقوع العقد عن التراز کنارش بنویسید، که در نتیجه عقدی که لحق به التراز باطل باشه، تجارت باید انترازن باشد، نه تجارتی که لحق به رضا، او به درد نمیخوره. میگه دلالت آیه بر شرطیت وقوع تجارت انترازی و عدم کفایت تعقب رضا، این اما به مفهوم الحصر و اما به مفهوم الوصف. میگه یا از اون طریق یا از این طریق، که تقریب ها رو باید دقت کنید. اگر مفهوم حصر رو بتونه به کرسی بنشونیم، خب تجارت ان اکراهنی که لحق به رضا میفته تو مستثنامن، صغرای عقل مال باطل میشه. آیه میگه تنها راه تصرف در مال غیر وقوع تجارت انترازنه، پس تجارتی که لا انترازن باشه ولو لحق به رضا میفته تو مستثنامه. وقتی میگه تنها راه اینه، یعنی بقیه همه میفته تو مستثنامه دیگه. حصر میره سراغ این که حصر رو نفی کنه، ولا حصر کمالا یخفو، حصری در آیه نیست، لان در استثنام منقطع اون غیر و مفرق، مستثنا اصلا از ابتدا داخل در مستثنامه نبوده، خروج خروج موضوعیه نه حکمی، استثنا متصل خروج حکمیه، جاء القوم الا زید، استثنا منقطع خروج موضوعیه تخصصیه، جاء القوم الا الحمار. میگه اینجا استثنا منقطعه، چون تجارت انترازن که اصلا صغرای اکل مال به باطل نیست، صغرای باطل نیست، اینجوری بگید صغرای باطل نیست، موضوعا از او خارجه. اگر حکم باطل رو نداره، چون موضوعا باطل نیست، حکم باطل عدم جواز تصرفه. تجارت انتراز وقتی واقع میشه جواز تصرفه، نه عدم جواز تصرف. چرا؟ چون تجارت انتراز اصلا باطل نیست، موضوعا از او خارجه، نه حکمن. غیر مفرقن، مستثنامن ذکر شده، خود باطل، خود باطل مستثنامنه. بخواید مستثنا را مفرق بگیرید، باید مرتکب تقدیر بشید، مثلا کلمه اسباب رو تقدیر بگیرید، لا تأکل اموالکم بینکم بالاسباب الا تجارت انترازن، وقت میشه استثنا متصل و البته مفرق. اگر بخواید مفرق بگیرید میشه متصلش کنید. این که میگه منقطع غیر مفرق است، یعنی اگه بخواید متصلش کنید باید مفرقش بگیرید تا متصل بشه. خب مفرق گرفتنم تقدیر گرفتنه، خلاف اصله، ظاهرشو بگیرید. یه استثنای منقطع غیر مفرقه، مستثنامه ذکر شده و مستثنا هم اصلا از بصادیق مستثنامه نیست موضوعا، ازا حکم اونم نداره. این فاتحه تمسک به حصر. آیه بر میگرده به این که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل یک جمله دیگه هم داره، یجوز العقل اذا کانت فی قالب تجارت انترازن. حالا شما میخواید از اینا استفاده کنید که اگر تجارتی بود نه انترازن بلکه لحق به رضا، این مجوز عقل نمیشه، از کجا اینا استفاده میشه؟ ناچارید دست به دامن مفهوم وصف میشید، بگید خدای متعال فرموده یجوز العقل اذا کان به تجارت انترازن. انترازن رو قید آورده مفهوم وصف، فلا یجوز اذا کان به تجارت لا انترازن و ان لحق به الرضا. و این دست به دامن مفهوم وصف بشید، میگه ول مفهوم الوصف، اولا کبرای وصف مفهوم دارد رو قبول نداریم، بر فرض کبراشو بپذیریم دیگه وصفی که ورد در مورد در قالب که مفهوم نداره. و مفهوم الوصف علال قول بهی مقیدون به عدم ورود الوصف مورد در قالب کمافی ربائب کم اللاتفی حجور کم. خب اللاتفی حجور کم قید ربائبه، وصف ربائبه، اما قیدی است که ورد مورد القالب. اگر انسان با زنی ازدواج کنه که این زن از شوهر قبلش یک دختری داره، آیا میگه دختر او بر تو حرامه؟ تا دختر او دختری که در دامان شماست، تو دست و بال و تو خانه زندگی شماست. خب اگر با زن ازدواج کنی که این از شوهر قبلش دختری داره، اگر بحث از حرمت دختر او بر تو مطرحه، قهرن باید دختر او شوهردار نباشه دیگه. وقتی شوهردار نباشه با مادرش، وقتی با مادرش باشه تو زندگی او دست و بال توئه. یا اللاتی فی حجورکم قیدی است که ورد مورد القالب. زنی که از شوهر قبلش دختری داشته باشه، دخترش هنوز ازدواج نکرده باشه، خب با مادرش دیگه قهرن میاد تو دست و بال و زندگی تو. این مفهوم نداره که اگر ربیبه ای حالا با زن ازدواج کرده که یک دختر داره، دختر هیچ وقت تو دست و بار زندگی تو نبوده، این برای تو حلاله، اینو که نمیخواد بگه. این وصف اساسا احترازی بودنش، اینا رو دقت کنید، مربوط به اصوله. چرا وصف مورد وصفی که ورد مورد در قالب مفهوم نداره؟ چرا؟ این سرش چیه؟ چون احترازی بودنش احراز نمیشه. وصفی مفهوم داره که احترازی باشه، بخواد یه چیز رو خارج کنه. و اوصافی که ورد مورد در قالب احترازی بودنشون احراز نمیشه. محتمل الاحترازیتن، وقتی محتمل الاحترازیت بود مجمل میشه، ظهور در مفهوم پیدا نمیکنه. تو بلاغت خاطرتونه مقتضیات تقیید به وصف، چندین مقتضی وجود داشت. تازه وصفم که میگیم نه وصف ادبی ها، وصف اصولی. وصف اصولی که دائرش وسیع‌تر از وصف ادبیه. مقتضیات تقیید به بدل، تقیید به نعت، تقیید به تمام قیود جدا جدا تو بلاغت ذکر میشد. اونا همه میتونه مقتضی باشه، البته ممکنه مصف وصف برای احتراز اومده باشه، ممکن است که فایده نداره، باید به سر حد ظهور برسه. کما فی قوله تعالی ربائبکم اللاتی فی اجور و دعوا وقوعیه هنا مقام الاحتراز ممنوعتون. هنا این در خصوص این آیه، این انترازن برای آیا ببینید، خیلی توجه کنید، این ممنوعتون رو نگه شیخ ادعا میکنه، ادعا نیست، انصافا قابل طرحه. آیا این آیه که میگه باید تجارت انترازن باشد که مجوز تصرف در مال غیر بشه. فرش شما رو وقتی من میتونم تصرف کنم که تجارت بین من و شما انترازن اتفاق بیفته. آیا واقعا این آیه در مقام بیان اینه که اگر تجارت انترازن نبود لحق به رضا، او به درد نمیخوره؟ آیا میخواد اونو بیرون کنه؟ یا میخواد تجارت لا انترازن رو خارج کنه؟ این میخواد تجارت لا انترازن رو خارج کنه. بله، تجارت لا انترازنی که لم یلحق به رضا، اما فاذا لحق به رضا این کفایت نمی کند. آیا آیه در مقام بیان اینه؟ شما میتونید بگید این آیه در مقام بیان اینه که بگه رضای متعقب فایده نداره؟ یا میخواد این آیه قدر متیقن این آیه اینه که تجارت اگر لا انترازن باشد به درد نمیخوره، مفید تصرف، مجوز تصرف در مال غیر نمیشه. انترازن نبود، تراز هم بهش ملحق نشد، اونو خارج میکنه. بله اونو ما هم قبول داریم، اما بحث ما در اون تجارت عن اکراهی نیست که لحق به رضا. آیه از آیه، از قلم رو آیه خارجه. میگه و ادعای وقوع وصل در اینجا مقام الاحتراز، کنار زیر این مقام الاحتراز بنویسید اخراج تجارتی که لحق به رضا. اخراج تجارتی که لحق به رضا، این آیه در مقام بیان شرطیت اصل رضاست، نه در مقام بیان شرطیت مقارنت رضا. این لب کلام شیخه. البته این آیه داله بر اینه که در تجارات رضایت طرفین دخالت داره، شرطه، اما باید این رضایت مقارن باشه. چسبیدید به این کلمه انترازن؟ میگیم خب این وصف وارد مورد القالبه، قالب تجارت ها انترازنه. 100 تا تجارت که اتفاق میفته، 100 تا معامله که اتفاق میفته، 99 تاش انترازنه دیگه. حالا یکیش اجبار باشه، تهدید باشه. حالا آیه گفته انترازن، روی این کلمه ان که برای مجاوزت منشأ و خواستگاه تجارت رو بیان میکنه متوقف نشید که بخواید رضایت لاحقه را نفی کنید، کافی ندونید. به این میگه متوقف نشید. لااقل آیه مشکوکه که بخواد تجارتی را که لاحقه به رضا رو خارج کنه. و سیجی و زیادت توضیح هن. میگه حالا بحث این آیه رو دوباره در بحث به فضولی باز به بحث میذاریم. لعدم دلالت الآیه علی اعتبار سبق ترازی، سبق پیشی گرفتن رضایت بر تجارت، که تجارت از تراز برخیزه. آیه دلالت بری نداره. البته بله 90% تجارت ها، 99% تجارت ها اینجوریه، آدم فکراشو کرده، با اختیار خودش معامله میکنه، معامله برخواسته از رضایت باطنیه. رضایت باطنی هم سابقه هم مقارنه، سبق و تقارن. 1% تجارت ها اگر ترازش مؤخر باشه، اما آیه نمیخواد اون قسم رو باطل اعلام کنه، آیه میخواد اون تجارتی رو باطل اعلام کنه که اصلا تراز نداره، نه سابق و نه مقارن و نه لاحق. اما حدیث الرف، خب یکی از ادله که تقریبش هم عرض کردیم تمسک به حدیث رف بود، رفع عن امتی ما اقره و علی، گفتیم معنای مطابقی این روایت که قابل اخذ نیست. ما اکره علی یعنی مکرهون علی، امت من مکرهون علی ندارد، این که خلاف وجدانه. مکرهون علی دو امت پیغمبر فراوانه، اولین مکرهون علی در امت پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد که اکراه خاندان اسمت بر و شیعیان رو بر بیعت با اون اولی. مکرهون علی تو امت پیغمبر خاتم از همه امم دیگه بیشتره. پس آیه میخواد نزدیکترین قدم به این معنای حقیقی را نفی کنه، رفع و جمیع الاثار. ما وقع ان اکراهن که انهو لم یقع، واقع شده اما گویا واقع نشد. فرض کنید نیست، اگر نبود چطور هیچ اثری نبود؟ حالا که هست بگید هیچ اثری نیست، این میشه بطلان دیگه. عقد صادر ان اکراهن میشه باطل به تمام معنا. وقتی عقدی نبود شما به چی میخواید رضایت بدید؟ الان هم که هست، این هستی که کل عدمه، رضایت به ماهو و کل عدم که فایده نداره. پس رضای متأخر در موارد عقد مکره فایده نداره، این تقریب استدلال. مرحوم شیخ جوابهای متنوع میده. جواب اول اینه که آیه، خیلی دقت کنید به بیان عرض بکنیم، آیه خب در مقام امکنان دیگه، خود لطفی بکنه به امت خودش پیغمبر اکرم، میگه آنچه را که شما رو با تهدید وادار به اون کردم، اون از نظر من پیغمبر شما کل عدمه، آثار برش بار نمیشه. آثاری که به ضرر شماست، شما مؤاخذ نیستید به اون عملی که ان اکراهن از شما خواستند و انجام دادید، مؤاخذ نیستید، یعنی آثار که شما میل ندارید و علی رغم میل شما ممکن از شما بخوان، اونا مترتب نمیشه، نمیتونن بخوان. اما اگر یک بیعی واقع کردی در شرایط تهدید، بعدن خودت مایلی که اون بیعی که قبلا واقع کردی مؤثر باشه، این اون وقت بگیم آثار بار میشه. اینکه اگر اثر بار نشه ضد امتنانه. عقد اکراهی تو وقتی عقد اکراهی است کل عدم، وقتی راضی شدی خودت دیگه میخوای آثار بار بشه که باید بار بشه. بذار تعبیر کرده مؤاخذه رفع شده. اینکه شما خودت خواهان ترتب آثار شدی، حالا آثار مترتب بشه که دیگه این مؤاخذه نیست، این خواسته خود شماست. از آیه آثار عقد را بعد از رضایت شما که نفی نمی کنه، آثار عقد را مالم یکن مالم تکن راضیان نفی میکنه. از وقتی راضی شدی که آثار بار نشه، ای که به نوعی ضد امتنانه. ای جواب اول. اما حدیث رفع فیه اولا ان المرفوع فیه هی المؤاخذه، این مؤاخذه فقط مؤاخذه اخروی نیست، حتی مؤاخذه دنیوی، آثاری که از تو میخوان. بالاخره یک بیعی واقع بشه بین دو نفر، هر کدام دیگری رو بازخواست میکنه، کو مبیعه، اون میگه کو سمن بیار بده، چرا اینجوره چرا اونجوره، چرا دیر آوردی. در نکاح همینجور، بعد از قرارداد هر کدام از دیگری درخواستهایی داره، دیر کنی مؤاخذت میکنه، ناقص ببری تحویل بدی مؤاخذت میکنه، معیب تحویل بدی مؤاخذت میکنه، تحویل ندی مؤاخذت میکنه، او یکی اینو اینو. ولی احکام، این الاحکام عطف تفسیریه. مؤاخذه که میگید مرفوعه یعنی چی؟ احکام متضمنه مؤاخذه مکره را، احکام متضمنه مؤاخذه مکره را، یعنی احکامی که خودشون اگر بار بشن یه جور مؤاخذند. بیع واقعا اکراهن مستحضرید، بیع اثرش اینه که واجبه بر بایه مبیع رو تحویل مشتری بده. سمن مشتری باید سمن رو تحویل بایه بده. این بایدها همه مؤاخذه است که نبری او یقت رو میگیره. احکامی که در بر دارد مؤاخذه مکره را و الزام او را به چیزی. خوب دقت کنید. ول حکم به وقوف عقدی علی رضا، میره سراغ بحث خودمون. ما اگر بگیم بیع مکره متوقف است تأثیرش بر رضای مکره، ای که جزو مؤاخذات نمیشه، اتفاقی به نفع توی دیگه. میگه حکم به وقوف متوقف شدن عقد بر رضای مکره که ما این ادعا رو داریم، میگیم عقد مکره متوقف است بر رضای او، وقتی رضاش اومد اثر بار میشه. این راجع اون الا ان له ان یرضی بذلک و له ان لا یرضی، میتواند راضی بشه میتواند راضی نشه، و هذا حق له لا علیه، ای که مؤاخذه نیست، ای به نفع توئه. لذا عرض میکنیم رفع عن امتی ما اکرهو علی، اصلا از اول گویا داد میزنه که ما لم یرزن رفع فا ازا رزیه لم یرفع، خودش خواسته دیگه. تعلیق حب بر وصف مشعر به علیت اون وصفه. رفع المکرهو علی، المکرهو علی مرفوعه. چرا مرفوع؟ خاطر اکراه. تو وقتی اکراه باشه اثری بار نمیشه، کی به نفس اومد خب دیگه خودش میخواد. این حق له لا علیه مؤاخذه بر سید نمود. نعم قد یلزم الطرف الاخر. ببینید این جواب سوال مقدره. مکره زورگو به شما میگه باید خونت رو بفروشی وگرنه میکشند. خب شما بر اثر تهدید این وارد معامله میشید، خونه رو میفروشید به زید. زید مثلا خبر نداره که شما مکرهی، اطلاع نداره، از شما میخره. زید مشتری، مختار تمام معنا، شما مکره. یک معامله در نظر بگیرید، از یک طرف اکراهی، از یک طرف اختیاره. اون مشتری اصلا مشتریم خبر نداره که تو مکرهی، خرید. در این معامله مشتری باید تو قرارداد بایسته، از طرف او معامله لازمه، از طرف مکره متوقف بر رضایه. میگه خب در همچی جایی این قراردادی که اکراه در صدور و تحقق او دخالت داشت، الان آثار مؤاخذه برش مترتبه نسبت به اون غیر مکره. بی است که صدر عن اکراهن، بایع راضی نبوده با تهدید فروخته، همین بی نسبت به مشتری که مختار بود مؤاخذه برای بی مترتبه. مشتری مؤاخذه، مشتری که دیگه حق به هم زدن نداره، که توی مکره نهایتا حق داری معامله رو ابطال کنی، میتونی هم راضی بشی. او که مثل بی فضولی که انشاءالله خواهد آمد، اگر فضولی من طرف واحد باشه، اون اصیل قرارداد نسبت به او واجب الوفاست. نسبت به فضولی، نسبت به اون طرفی که از طرف او فضولی هست، جواز رد و اجازه وجود داره، نسبت به اون یکی لازمه. میگه خب این که اشکالی نیست که مطرح بشه، نسبت به اون یکی اگر آثار باره، چون او مکره نیست، نسبت به مکره میگیم ترتیب آثار متوقف بر رضای او. نعم قد یلزم و الطرف الاخر، طرف آخر که لیس به مکرهن، او ملزم می شود، مؤاخذه می شود به عدم فسخ، ملزم می شود به عدم فسخ، حتی یرضی المکره او یفسخ، او میگیم باید تو منتظر بمونی ببینیم این چه میکنه، آیا راضی میشه بالاخره بعد از زوال اکراه یا به هم میزنه. قد یلزم از طرف الاخر و هازا الزام لغیر المکره، میگه اینا رو نخواهید سر ما خراب کنید، اینا الزام غیر مکره. والحدیث لا یرفع المؤاخذه والالزام عن غیر المکره كما تقدم. روایت در مقام رفع آثار از مکره، اما خوب دقت کنید، اما باز یک سوال دیگه است. اگر بگید مکره بعد از زوال الاکراه، شما اگر عقدشو باطل بدونید خب هیچی، طرف مقابلم مالشو بر میداره میره خونش. اگر بگید که عقد مکره باطل نیست، باید این مکره باطلش کنه، ردش کنه یا رضایت بده، ممکنه این مکره بعد از زوال اکراه اون طرف مقابل را 6 ماه همینجوری معطل نگهش داره. تهدید کردن زید رو باید خونه تو بفروشی به فلان مبلغ به فلانی، بر اثر تهدید فروختی. حالا اکراه زوال یافته، توی مکره همینجوری معطل نگه داشته او طرف آخر رو، نه فسخ تو میگی که او خیارش جمع شه بره بیکارش، نم رضی تو میگی که او خیارش جمع شه که معامله لازمه، او رو سرپا نگه داشته مردد. اینجا حاکم بیاد سراغ خود تو میگه یا الله تصمیم بگیر یا فسخ کن یا رضایت بده، اینجا باز میشه مؤاخذت المکره به ما صدر منه عن اکراهن. اینجا رو چیکار میکنید؟ حاکم که میاد سراغ او مجبورش میکنه، میگه یا فسخ کن یا رضایت بده. میگه و اما الزام مکره را بعد طول المدت، 6 ماه اکراه رفع شده، این نه فسخ تو میگه نه رضی تو میگه، طرف مقابل رو هم تو معطلی نگه داشته، طرف مقابل که مکره نبود. میگه و الزام اون مکره، اما الزام اون مکره را بعد از طول مدت، الزامش میکنن به اختیار البی او فسخی، اختیار یعنی به بی رضایت بده یا به همش بزن. فهو من توابع الحق ثابت له بالاکراه لا من احکام الفعل متحقق علاوه چه الاکراه. میگه این از آثار این حقی است که برای او بود، نه از آثار بیع اکراهی، اینا رو با هم خلط نکنید. این براش حق رد و فسخ قرار دادن. آدم حق خودش رو میتونه اعمال کنه، میتونه اسقاط کنه، اما بگی نه اعمال میکنم نه اسقاط میکنم به جوری که ضرر به دیگران پیش بیاد، این حقم نداری. میگه این از توابع حقی است که ثابت شد برای او به اکراه، لهو ان یرزی لهو ان یفسخ، حقی بود که برای او ثابت شد، نه از احکام اون مکرهون علیه، یا از آثار بی که نیست. لا من احکام الفعل المتحقق بالاکراه، یعنی اون بی، یا از آثار بی نیست. این تمام. ثم میگه این جوابی که اولانی که دادیم، اگر رضا را بحثی تو صفحه یکی دو صفحه بعد مطرح میکنه، آیا رضا ناقل است یا کاشف، مثل بحث اجازه که اگر رضا رو ناقل بدانیم این جواب اولمون درسته، اما اگر رضا رو کاشف بدونیم این جواب اولمون دچار اشکال میشه. ان شاء الله اینو فهمید.